بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث درباره طلاق رسید به مسئله عده و عمده مسائل طلاق هم در همین مسائل عده. مسئله اول این که اگر زنی عقد شده باشد اما دخولی حاصل نشده باشد عده نداره. و مسلم پیش اصحاب روایات فراوانی هم در مسئله هست، بلکه آیه شریفه هم دلالت بر مسئله داره. زو مثلا زنی رو عقد کرده، یک سالم مثلا نامزدشه، با هم اختلاف پیدا کردند و او را طلاق داد، همون روز میتواند به دیگری ازدواج بکنه. چرا؟ برای اینکه مدخولون به هانی و عده مختص به خانومیست که مدخولون به ها باشن. بله، در عده وفات بعد می آییم صحبت می کنیم که آیا این اگر شوهرش بمیرد عده دارد یا نه. مشهور در میان اصحاب میگن عده دارد، ما هم میگیم عده دارد. بعد درباره اون صحبت می کنیم انشاءالله. و بحث الان راجع به طلاق و از زنهایی که عده ندارد، یک خانمی که مدخولون به ها واقع نشده اما عقد شده و طلاقش داده. دو تا روایت داریم که دلالت می کند بر این که عده دارد. باید ببینیم این دو تا روایت را چه باید کرد. اما روایات فراوانی هست که این خانم عده ندارد و من یکی از اون روایات را نوشتم میخوانم. دیگه اگر میخواهید همه روایات رو ببینید در اون باب ببینید. روایت سه از باب یک از ابواب عدد، جلد 15 وسائل. و در این باب روایاتی فراوان من که روایت سوم رو نوشتم، برای اینکه هم از نظر سند عالیه هم از نظر دلالت. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس له عده تزوج من ساعتها ان شاءت یا تزوجو من ساعتها ان شاءت. روایت دلالتش خیلی خوبه، سندش هم خیلی خوبه، آیه شریفه هم دلالت داره، آیه شریفه هم آیه 49 در سوره احزاب سوره 33 می فرماید ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده. آیه هم دلالتش خیلی خوبه. بنابراین آیات دیگه هم هست. بنابراین آیه شریفه میگه عده نداره، من قبل ان تمسوهن عده نداره، و روایت هم میفرماید باید مدخولون به ها باشه تا عده داشته باشد، و اگه مدخولون به ها نباشد عده نداره. مسئله دوم که همه جا در باب نکاح و در باب طلاق و در باب محلل و اینا ما یه اشکال داشتیم، اما در مسئله تقریبا اجماع هست. مسئله دومه، گفتن مراد از دخول اینه، اگر مقداری داخل بکنه از عقب باشد یا از جلو، با اختیار باشد یا با اصرار، عمد باشد یا سهو، گفتن این عده داره. لازم نیست که دخول حسابی باشه یا انزال باشه، نه، اگر مقدار کمی داخل بشه این دیگه عده دارد، حتی گفتن صغیرم باشه بازم عده دارد، چه رسد کبیر. گفتن که از دبر باشد چه رسد قبول. گفتن که با استرار یا سهو باشد چه رسد به اختیار و عمد. اما دلیلی برای مسئله ذکر نشده است. این مسئله رو در همه جا اگر یادتون باشه در باب نکاح، در باب طلاق، 7-8 جا به تناسب متعرض شدن و شایدم یک کسی بتونه ادعا اجماع بکنه، این که اجماعی هم در مسئله هست. اون جاهایی که دخول شرطه من جمله در مسئله ما، لازم نیست که دخول حسابی و انزال و اینا باشن، همین مقدار که کمی دخول کرد احکام دخول بار من جمله در مسئله ما و دلیلی برای مسئله همه جا ندارند الا در باب غسل. در باب غسل اونجا روایت هست این که اگر به مقدار حشفه داخل شد دیگه عمدی باشد یا سهوی باشد، استرار باشد یا نه، صغیر باشد یا کبیر باشد، گفتن که غسل دارن. هم زن باید غسل کنه هم مرد، از قول باشد یا دوبار باشه. و فقها ها اون مسئله رو گرفتند و مثلی که یه چکشی در سایر مسائل در سایر ابواب شده من جمله اینجا، و الا اون که ما الان روایتشو خوندیم، روایات فراوان دیگه هم هست، این بود که اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عده. ظهور روایت اینه که یعنی ظهور عرفی این مدخول بها باشه، به معنای این که حتی داخل شده باشد، حسابی جماع باشه، جماع کرده باشه. حتی ظاهر روایت اینش که از جلو، از عقب نه، از جلو مدخول بها واقع بشه. ظهور عرفی اینه. و ما بخوایم از باب اون که گفته غسل داره بیاریم اینجا و بگیم همه جا معنای دخول شرعن، تقریبا یه تخته ای عرف، شرعن اینه که مدخولون به ها باشد فی الجمله. اما همین فقه ها در باب غسل اصلا اگر یه کسی، یه خانمی مدخولون به ها شد از عقب، اما انزال اون مرد انزال نشد، آیا این دوتا غسل دارن یا نه؟ اختلاف دارن. و بعضی از بزرگان میگد نه، دخول ظهورش اینه که از جلو باشه، و اما اگه از عقب باشه غسل نداره. لذا حتی فتوا دادن اگر یه خانمی مدخول به ها واقع شد از عقب، اون خانم غسل نباید بکنه، اما آقا اگر انزال شده برای خاطر انزالش باید غسل کنه و الا غسل نداره. خب این مسئله رو در همون باب غسل هم گفتند و بعضی از بزرگان، قدما، حتی بعضی از محشین بر عروه هم روی اون فتوا دادن. این شاید بتونیم بگیم یکی از ادله ای که این دخولها که در روایات اومده متعارف، متعارف این است که اگر خانمی را عقدش کرده اما دخول نکرده، ولو این که حالا با هم مثلا بازی کردن یا مثلا از عقب کاری کرده، حالا طلاقش داد، برای این که قدر متیقن از دخول اینه که جماع باشه، حالا نمیدونیم آیا عده داره یا نداره، دلیل بر این که عده داره نداریم. اگرم بخوایم اصل را بیاریم جلو، اصلم نمیدونیم آیا برای این خانم عده هست یا نه، اصل میگه عده واجب نیست. لذا مسئله از جهت فقهی همینه که گفتم، مسئله آسانیه برای این که قدر متیقن از دخول یعنی جماع متعارف، هر کجا شک بکنیم که آیا حکم دخول داره حکم جماع داره یا نه، اصل میگه نه. یه طرف قضیه، اما یه طرف قضیه هم که انسان میمونه و نمیتونه این جرأت رو بره جلو، این اجماعیه که در همه جا هست و من جمله در اینجا که گفتن مراد از دخولی که در روایت ها هست دخول و ما صدق دخول. خب اگر بعضی از عادت خود را دخول کرد یا این که از عقب بود نه از جلو، صدق دخول هست، بنابراین باید بگیم عده داره. در مسائل دیگه هم باید بگیم غسل داره، در مسائل محلل هم همین رو میگن. اما در مسئله محلل اگر یادتون باشه مشهور در میان فقها گفتن دخول و ما کفایت نمیکنه، حتی گفتن با کامپوت و اینها فایده نداره، حتی گفتن دخول فقط بلا انزال فایده نداره و محلل یعنی حسابی باید جمع کند با این، بعد از اون طلاقش بده، بعد از عده شوهر اول بگیره. این اختلاف هم هست، یعنی بعض اوقات میبینیم که فقها همین عرض مرا فرمودن، اما این الان همینجا اگر مطالعه کرده باشید محقق جزمن میفرمایند مرحوم صاحب جواهرم با بلا اشکالن و اجماعن و امثال اینها میفرمایند و میفرمایند دخول و ما کفایت میکند برای وجوب عده. دلیل نداریم جز همین حرفا، جز همین که بلا اشکال و اجماع و دخول و ما عقلا صدق میکند و امثال این حرفا که بعض اوقات خودشون در جای دیگر نفرمودن. خیلی خوب دیگه، همینه دیگه. لذا اگر ما باشیم و قاعده یعنی اصل نمیدونیم آیا این خانم به واسطه این که از عقب مدخولون به ها واقع شده حالا طلاقش دادن، این زیادم اتفاق میفته هی سوال میکنن چون طلاق اینها زیاد شده و معمولا هم اینها مدخولون به ها از عقب شدند، هی سوال میکنن که آیا حالا این عده داره یا نه. و مشهور گفتن عده داره، اگرم اصل اختزا کنه نمیدونیم عده دارد یا نه، اصل اینه که عده در کار نیست. اما یه دو تا روایت هست این روایت ها رو چه بکنیم؟ روایت یک از باب 44 از ابواب مهور، این روایتی که خوندم از ابواب عدد بود، این از ابواب مهوره، بازم همون جلد 15 وسائل صحیحه بزنتی. عن رضا علیه السلام عن خوشی تزوج امرأتن علا الف درهمین ثم طلقها بعد ما دخل بها قال لها الالف ولا عدت لها. گفته مهریه رو تمام باید بده اما عده نداره. فقها ها در روایت موندند، از یه جهت اگر باید تمام مهریه رو بده باید عده داشته باشد، اگر عده ندارد نصف مهریه باید بده، و اما این که عده ندارد اما تمام مهرم باید بده، ایران چجور درستش بکنیم؟ ازا مثل صاحب جواهر، مرحوم شیخ طوسی هم همه کار رو کردن، مثل صاحب جواهر روایت رو بردن در یه جای شازی، گفتن مراد اونجاست که خلوت کرده باشن، مثلا شب از اول شب تا به صبح پهلوی هم باشند، حالا اختلاف درشون بیفته، تو اون اختلاف آیا حق با مرد یا حق با زن، گفتن حق با مرد نه با زن، لذا روایت رو حملش میکنیم بر اون جاها، برای اینکه خوشی که اصلا مدخولون به ها با اینو معنا نداره روش، ولی که خوشی یعنی اون که نمیتونه دخول بکنه، حالا یا اصلا نداره یا این که نقوز نداره، بالاخره معنای خوشی اون که نمیتواند دخول بکنه، لذا گفتن همین صرف خلوت کفایت میکند بر این که بگیم همه مهریه رو باید بده اما چون خوشیش عده نداره. تقریبا اگه فرموده بودن که روایت مطروحه معرضان انها اندل اصحابه، مخصوصا با این جمله که اگه مدخولون به ها نباشد همه یه مهر، یعنی چه؟ اگه مدخولون به ها باشد همه مهر باید بده، شما میگید مدخولون به نه همه مهرم باید بده، این احدی نگفته، لذا روایت مطرود معرضان عنها اندل اصحاب به روایت عمل نمیشود. این یه روایت که توش موندن چه بکنه، ولی ظاهرن این قلت خیلی در مسئله نتیجه نداره، بهترین حرفا همینه که بگیم روایت مرزان انها اندل اصحابه. روایت این روایت یک بود، روایت دو از این باب 44 صحیحه ابی عبیده عن الباقر علیه السلام عن خوشی تزوج امرأتن و فرز لها صداقن و هی تعلم انه خوشی، میدانست و ازدواج کرد، قراری در کار نبود، فقال جایزو، نکاح درسته، فقیل مکسا معها ما شاء الله، مدتی باش مون، ثم طلقها، هل علیها العده؟ قال نعم. الیس قد لز منها و لذت منه، اون علت اونجا، اینم علت اینجا. علت ها حضرت فرمودن که این باید مهریه رو بده، عده هم باید نگاه بداره، برای اینکه از همدیگه لذت بردن. بازم مرحوم شیخ طوسی روایت رو بردندش اونجا که نزاعی تو کار باشه در این که مدخولون به هاست یا مدخولون به ها نیست، حق دادن مثلا به خانوم. اما معلومه این فرض شیخ طوسی هم مثل در تهذیب، معمولا شیخ طوسی دلشون میخواد بین روایات جمع بکنن، بهش میگن جمع تبرعی، و خودشون هم میدونن حجت نیست. اما چیزی که در این روایت هست این است که این جمله قد لذ منها و لذت من را نمیشه بهش عمل کرد. خب در همین اصل مسئله ما اینه که اگر یه خانمی مدخولون به ها نباشه، برای یک سالم با هم باشن، هر شب هم از اول شب تا صبح پهلو هم بخوابند، از هم هم لذت ببرن حسابی، اما مدخولون به ها نباشه، خب مسلمه پیش اصحاب این عده نداره، در حالی که لذت هم بردن حسابی. لذا این جمله‌ای که حضرت فرمودن قد لذ منها و لذت من، نمیدونم چی میخوان بگن، و از این نفهمیدگی ها زیاد داریم. بنابراین اینم بهترین راه اینه که این روایتم معرضان عنها اندر اصحاب باشه، برای اینکه هر دوش خلاف عقلم هست، هم اون اولی خلاف عقله، هم دومی. اولی خلاف عقله برای اینکه فرمود همه مهریه رو بده، عده نداره. اگر عده نداره همه مهریه یعنی چه؟ اگر همه مهریه رو بده عده ندارد یعنی چه؟ این روایت هم خلاف عقله، برای اینکه صرف لذت بردن معنات در عده و عدم عده نیست. برای اینکه هر مردی که زنی رو بگیره همون آن لذتی با هم میبرند، دیگه چه رسد مثلا یک شب با هم باشن. ازا این جمله قد لذت منها و لذت منه خلاف عقله، به عبارت دیگه نفهمیدگی داریم در این دوتا روایت. حالا علاوه بر این که نفهمیدگی داریم، هر دوش معرضان عنها عندن اصحاب، و اگر صاحب جواهر مسئله رو خیلی مختصر تمام کرده بودن، فرموده بودن خانمی که مدخولم به ها نیست عده ندارن، لدلالت غیر واحد من الروایات. و اما اگر مدخولم به ها باشه، ولا کم ولا از عقب، عده دارد لشهرت که ما قبول نکردیم. و اما روایاتی که میگد عده دارد، این روایت ها معرضان عنها اندل اصحابه، ولی اگر هم نمیخوان بگن خلاف عقله، معرضان عنها اندل اصحابه، و به روایت ها نمیشود عمل کرد. تقریبا با نصف صفحه صاحب جواهر میتونستن این مسئله رو تمامش بکنن، اما دو سه صفحه صاحب جواهر در اینجا حرف زدن و به جایی هم نرسیدین، به غیر همین مختصری که من الان عرض کردم صاحب جواهرم فرمودند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.